بسم الله الرحمن الرحیم. دومین دلیلی که برای بحث قاعده ارشاد جاهل مورد تلسف قرار گرفت، آیه شریفه فسألوا اهل الذکر بود که در دو جای قرآن وارد شده بود، یکی در 43 نحل و دیگری هم 7 سوره انبیاء. هر دو آیه مشابه هم بودن، تقریبا عین هم بودن، با یک تفاوت بسیار اندک در سوره نحل و انبیاء. و ما ارسلنا من قبل که در آیه دیگه داره قبل که، همین منو بدون من بقیهش مثلا، و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این دوتا آیه 43 و 7 نحل و 7 انبیاء این همه، جز یک منی که تفاوت داره. بعدش هم بالبینات و زبور هم در هر دو مثل همه، ولی ادامهش حالا یک تفاوت هایی دیگه داره. در آیه سوره نحل داره و قد انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، اینجوری فکر میکنم. برای اینکه حالا بحث استدلال اجمالیش قبلا گفتیم، وقتی که میگه واجب سوال بکنید، معلوم میشه دیگری هم که میدونه باید حتما جواب بده، باید تعلیم بکنه. این تعلیم دیگری برای این جاهل واجب از باب ملازمه. این استدلال اجمالیش بود. اما برای بررسی مسئله ما نکاتی را در آیه مطرح کردیم. حالا از ابتدای آیه که بگیریم به ترتیب بیان جلو، ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، یک بحث داشتیم که این رجالا نوحی الیهم تأکید رو چی است و سه احتمال بود اون بحثایی که مطرح کرد. اون یک بحث راجب الا رجالا نوحی الیهم که معناش چیه و ناظر به کدام از اون احتمالاته که مرحوم علامه و دیگران و ما هم که قائل به جمع بودیم احتمال سوم. این یک بحثی بود که در بحثای هفته قبل مطرح کردیم. یک بحث هم راجع به فسألو بود، ترتب این موضوع بر اون موضوع قبلی، و بحث ترتب بود که اینم حالا نکاتی درش بود و توضیح دادیم. و یک بحث هم راجع به عرض شود که حالا ما به ترتیب این کلمات دیگه پیش نرفتیم، راجع به ذکر داشتیم که اینم عرض کردیم و گفتیم که ذکر به معنای همون تذکر قلبی است و توجه، منتها بعد این واژه تعمیم پیدا کرده به ذکر زبانی به عنوان هم مظهر و هم مؤثر در اون، و گاهی هم به اون کتاب آسمانی که علت ذکر است، اینم امتداد دیگر این مفهومه، و گاهی هم به خود پیامبری که واسطه ای در این مسئله است. و در اینجا با قرینه شأن نزول در ظاهر آیه مقصود همون اهل ذکر، یعنی اهل کتابی هستن که مسائل نبوت و مسائل مربوط به نبوت هم عامه و هم خاصه اینها رو مطلع بودن. این تا اینجا عرض کرده بودیم. منتها اینجا به مناسبات حکم موضوع و قرائنی که در کلام هست و بعدم تکمیل خواهیم کرد، ذکر در اینجا در واقع یعنی علم. حالا اگه معناش هم این نباشه الغای خصوصیت میشه. ذکر یعنی کسی که دانای به مسئله است. اهل ذکر یعنی دانای به مسئله. اینجا مقصود اینه. و نکته بعدی هم که حالا اونم در کنار این قرار دادن، اینجا اهل کلمه اهل هم یه معنای همون روابط خیشاوندی و نسب و سبب و امثال اینها داره که 3-4 درجه داره که من در آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا اونجا بحث کردم، الان اونا رو نمیخوام همه تکرار بکنم. اما یه معنای دیگری که اهل داره که کار به بحث خیشاوندی نسبی و سببی اونها نداره، اون یه معناشه، بلکه اهل به معنای کسی که منتسب به یک چیز دیگری، مثل اهل یک بلد، اهل یک چی. اون وقت در علم و دانشونو که بیاد وقتی میشه اهل علم، یعنی همون عالم، کسی که منسوب به اونه و واجد اون چیش هست. ولذا اهل معنای یک معنای نسبی و سببی و خیشاوندی و اینها داره که اونم چند درجه داره، و یک معنا هم داره مطلقه که یعنی انتصاب و نسبت رو میرسونه، یه نسبتی که کسی یا چیزی به چیزی دیگه داره، کسی به چیزی داره اون بهش اهل گفته میشه. البته چیزی نه، نسبتی که کسی با چیزی برقرار میکنه. پس اهل یک معنای خیشاوندی داره که وقتی میگیم اهل کسیه یعنی یه نوع پیوندهای خیشاوندی وجود داره. ولی گاهی اهل که میگیم یعنی یک نسبت ویژه‌ای شخص با یک کسی یا چیزی داره. شاگرد کسی است میگن اهل او، یا متولد شده یه در یه شهریه میگن اهل اون شهره، اهل یک کشوریه. و این معنا اون وقت در مثل ذکر و علم و اینها میاد، وقت در اینجا که بیاد اهل یعنی همون عالم، عارف به اون موضوع. اهل ذکر در اینجا یعنی کسی که آشنا هستیم، اگر ذکر رو معنی قرآن بگیریم، کتاب آسمانی بگیریم، یعنی آشنایی بونه. و اگر هم ذکر رو معنی پیامبر بگیریم یعنی جزء مرتبطین با او، که اینجا در واقع ذکر معنای کتاب هست و اهلم یعنی کسی که آشنای با اون کتابه. منتها اهل و ذکر در اینجا القاء خصوصیت میشه به هر عالمی. این که میگه میفرماد که برید از اهل ذکر سوال بکنید، این القاء خصوصیت میشه. اهل اون کتاب چرا محل سوال قرار میگیرن؟ به خاطر اینکه آشنایی با اونن، عالم با اونن، بلذا القای خصوصیت میشه و معناش اینه که یعنی صاحب دانش، صاحب علم، خبره در مسئله. بله، فسأل اهل الذکر مورد که مخصص نیست، کلیه. فسألو اهل الذکر، مثلا مورد این قاعده کلی بحث نبوت پیغمبر اکرمه، ولی فسألو اهل الذکر کلیش محفوظه سر جای خوده، مورد مخصص نیست. الان عرض میکنم راجع به این کنتم لا تعلمون هم نکته‌ای داریم عرض میکنیم اگر چیزی باقی مون بفرمایید. این هم از این مسئله. پس ذکر و اهل هم دو تا بحث بود که عرض کردیم و حاصلش هم این شد که اهل ذکر در اینجا یعنی همون آشنایان به کتب آسمانی، این میشه مفهومی، آشنایان به کتب آسمانی پیشین، این چه هست. ولی لازم نیست که ما این را عرض شود که بله، یعنی لازم، ولی حتما آیه اینجوری میخوام بگیم، حتما آیه مطلق اهل علم و یه دانش رو میگیره، منتها یا به خاطر اینکه القای خصوصیت میکنیم یا به خاطر اینکه نه میگیم اهل ذکر یعنی اهل العلم، منتها اینجا مورد ذکر یعنی اون کتاب آسمانی و موضوع هم یعنی نبوت. این خیلی فرق نمیکنه چه با القای خصوصیت باشه یا اینکه بگیم نه خود مفهوم این ظرفیت رو داره که شمول داشته باشه. اینم یک بحث در اینجا. بحث دیگری که در روایت هم میرسیم یک بحث دیگری، اینم یک بحث که حالا این 5-6 تا مسئله شد و هفته قبل و یه هفته. مسئله بعدی در اینجا این ان کنتم لا تعلمونه، ان کنتم لا تعلمونه، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعملون، لا تعلمون، این سوال جواب اون شرط دیگه، این اسألو جواب اون شرط اینه، ان کنتم لا تعلمون. و چون که مسلمه اینه که وجوب سوال متوقف بر و موضوعش اونجاییست که ندانه، یعنی جایی که وقتی که شما نمیدانید، تردید دارید، شک دارید، آگاه نیستید، اون وقت باید سوال کرد. پس ان کنتم لا تعلمون قیدی است که وجوب قبلی را مشروط میکنه. این واجب سوال پی وقتی که نمیدانید. پس ان کنتم لا تعلمون میگه که وقتی که نمیدانید سوال بکنید. منتها پس این وجوب سوال مال وقتی است که آدم نمیدونه. منتها اینجا باید توجه به این داشته باشیم که این ان کنتم لا تعلمون اینجا مفهوم داره یا نداره. بله؟ مفهوم داره یا نداره؟ نه، این مفهوم نداره. این شرط محقق موضوعه. عرفاً شرط محقق موضوعه. درسته که آدمی هم که میدونه میتونه سوال بکنه، ولی عرفاً اون سوال اصلا لغوه. ولذا این مثل ان رزقت ولدن فاختنه است. اگر بچه دار شدی ختنش بکن. اونجا گفته شده به خاطر این که اگر بچه مفهوم نداره که اگه بچه دار نشده ختنه نکن، دیگه ختنه لازم نیست. موضوع نداره. سالبه به انتفاعی موضوعه. شرط اونجایی است که سالبه به انتفاعی موضوع نباشه. میگه اگر او به تو احترام گذاشت تو هم بهش احترام بگذار. معناش اینه که اگر احترام نگذاشت واجب نیست احترام بکنی. مصداق داره اون. اونجا شرط داره. تو اصول فقه و کفایه نامده که شرط دو نوعه. یه شرط محقق موضوعه، یه شرط مقسم موضوعه. این شرط محقق موضوع قطعا مفهوم نداره. اینجا البته نه اینکه سوال در فرض علم معقول نباشه عقلا، ولی عرفا دیگه معنا نداره. بلکه این مفهومی نداره، بلکه بیان موضوع سواله. سوال در فرضی است که کسی نداند، اگه بدونه دیگه معلومه جای سوال نیست. بلکه وجوب رو مشروط میکنه به همون جای موضوع خودش که فرض شک و جهله. اما مفهومی دیگه در کار نیست اینجا. واضح این نکته. حالا شما الان راجع به این کتاب لا تعلمون چی میخواستید دیگه بگید؟ نه، اونا که عناد دارن، ولی اونا رو داره ارجاع میده به یه قاعده، حالا بعد میگیم به یه قاعده عقلایی. میگه شما چرا عناد میورزید؟ نمیدونید، شک دارید، برید از اونایی که میدونن بپرسید. میخواد رفع عناد بکنه به ارجاع به یه ارتکاز عقلایی و عقلی. اینم راجب فسأل و اهل الذکر، این راجب ان کنتم لا تعلمونه. بعد حالا ما ترتیب را همجور اومدیم جلو، فقط راجب این اسألو یک کمی ترتیب را به هم زدیم. راجب اسألو هم دو سه نکته هست که عرض میکنیم. یک نکته هم راجب در اسألو اینه که سوال در اینجا یعنی تعلم، یادگیری. اسألو اهل الذکر که نفس سوال که موضوعیت نداره. سوال برای اینه که بشناسه. سوال طریق علمه، ولی سوال موضوعیت نداره. اگر کسی سوال بکنه ولی باید هست جواب بشنبه، این که اسألو اونو نمیگه. اسألو یعنی بری بفهمید، بدانید. ولی اسألو یعنی بدانید، تعلم بکنید. ولی بگه که بله من میام اینجا از مسئله رو میخوام بدونم، سوال میکنم و بعدم تا سوال تموم شد اونجا میزن میرم، این که عمل تکلیف نشده. اسألو یعنی تعلمو، اعرفو. توجه کردید؟ این هم یه نکته است که این از همون جایی است که میگیم موضوع اصالت الموضوعیه است. هر کلمه‌ای که میاد خود اون موضوعیت داره، مگر اینکه قرینه‌ای باشه که بگه نه این موضوعیت نداره. اینجا از همون جایی است که اسألو سوال موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت داره چیه؟ تعلمه، که بداند. اون تا خب راهی سواله دیگه. ولذا اینجا روح اسألو یعنی تعلمو، بدانید، بفهمید. از اونطور راهش اینه که بره طرح سوال بکنه. اون وقت اگر و نتیجه اینم این میشه که اگر حالا این تعلم قهرن حاصل شد دیگه اسألو نداره، دیگه حاصل شد دیگه، منتفی میشه. اسألو موضوعیتی نداره، اون تعلم موضوعیت داره. بله، حالا همین عرض میکنم. از همین معلوم میشه که اون وقت دیگه این نفس این عمل پرسش و پاسخی این اصالت و موضوعیت نداره. ممکنه پرسش باشه، ممکنه که پرسش نداره ولی رفته مطالعه کرده. توجه کردید؟ همشو میگیره. اسالو روحش اینه که شما وقتی که در یه مسئله مهمی از این قبیل واقع شدید باید بدانید. حالا یه راه دانستنی که برید از سوال کنید، درس حاضر بشید، یا برید مطالعه بکنید، یا حضوری یا غیر حضوری، اینا همه شیوه ها و روش هاست، اینا هیچ موضوعیتی نداره. اونی که موضوعیت داره در ذات تکلیف هست، وجوب و تعلمه. پس اینم تعلم را میگه و الا سوال موضوعیت نداره. اینکه همینجا میگیم اصالت الموضوعیه ولی قرائن لبی و عقلی و ارتکازی میتواند موضوع رو عوض بکنه، الان یکیش همینجا. خب این عرفیت داره، چون غالبا با سوال مسئله حل میشه. موضوع الان موضوعی بوده که باید بره آدم پیدا بکنه، مراجعه بکنه، و خود این که اصلا از کسی بشنوه، اینا به خاطر اهمیت این جنبه های حکمت های قصه بوده که عرفی اومده تکیه بر سوال کرده. ولی واقعا نمیتونیم بگیم که این تکیه تکیه مولویه با عنایت موضوعیته. این قرینه عقلی داریم که ما را از اون بیرون میبره. اینم یک مطلب. حالا ببینید یکی یکی نکات همینجوری کنار هم که قرار میگیره، اون وقت چجور آیه مفهوم اون باز روشن اون شکلی پیدا میکنه. بله 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 اونم میگیره. بله کاملا درسته. ممکنه که گاهی چیزهایی است که مقدماتش در یه مسئله برای خود فقیه، برای خود فقیه خیلی مثال خوبی میزنید، برای خود فقیه الان مسئله مورد ابتلاش قرار گرفته، باید بره استنباط بکنه. فسالو اینجا، فسالو اینجا میگه که یعنی برو یاد گیر، برو بشین مسائل رو ببین، فکر بکن، مسئله در بیاد، حکمش مشخص کن. راجع کردی مطالعه بکن، به کتاب مراجعه بکن، استنباط بکن، نمیدونم چی، همه اون چیزا، یعنی اون چه که مهمه تعلمه، تعلمه. پس به جای اسالو میذاریم تعلمو. این معنا بله، اونجایی هم که داره فکر میکنه یا به کتاب مراجعه میکنه یه نوع سواله، داره از یه کسی چیزی میپرسه. به این معنا بگید که ایبی نداره. حالا ممکنه کسی بگه همه اینا رو من میگم سوال، راجع کردید، ولی اصطلاح به این سوال گفته نمیشه. بله بله، به یه معنای مجازی عام میشه بگیم همه اینا یه نوع سواله. حتی داره اونجا از خودش سوال میکنه دیگه، یعنی داره ذخیره، داره از خودش سوال میکنه. اونم معنی نداره کسی بگه اسالو اینجا معنی مجازی عامه، ولی اگر معنای حقیقی هم بگیریم باید بگیم که این موضوعیت نداره، ریشه همون تعلمه. خیلی رایجه، خیلی متداول، به خاطر همین اومده. رجحان نمیشه بگیم که شرعی بگیم این بهتره، نه، این چون رایج‌تر و متداول‌تره این آورده. این هم یک مطلب که حالا من شماره بحثام یه مقدار به هم ریخته، خودم اینجا نوشتم ولی شما چجوری نوشتید نمیدونم. اینم یک بحث در این سوال، موضوعیت سوال افتاد، شد تعلم. یک مطلب دیگرم در همین سوال، این در ماده امر بود که سوال بود و عرض شود که یک مطلبم در این است که خب اسالو دلالت بر وجوب میکنه، امر ظهور در وجوب داره، این درش تردیدی نیست. و بله حالا این در این حد یک نکته مفروض بگیری، اما نکته بعدی این است که بله حالا همین مطلب رو همینجا، بله این وجوبه و حالا نوع وجوبش رو بعد عرض میکنم، اونم دفعه میکنه. بنابراین اصل دلالت بر وجوبش نمیشه تردید کرد، اما سوال مهم اینه که این وجوب سوال، این بحث مهم اینه که وجوب سوال اینجا چه نوع وجوبیه، این وجوب سوال چه نوع وجوبیه، یا در واقع وجوب تعلم چه نوع وجوبیه. اینم جوابش اینه، تو همون اجتهاد تقلید آقایون بحث کردن، وجوب تعلم حکم طریقی است. حکم وجوب تعلم وجوب نفسی نیست، غیری هم نیست، حکم طریقیه. و این در همون اجتهاد و تقلید و در بحث‌های تقسیمات وجوب در خود بواسط اصول ما هم عرض کردیم. وجوب طریقی عرض شود که بله، وجوب تعلم وجوب نفسی نیست. این که برو یاد بگیریم چی نیست، این از باب اینه که اون تکلیف رو باید عمل بکنه، برای اینکه اون تکلیف رو عمل بکنه باید تعلم انجام بشه. غیری به اون معنام نیست، برای اینکه غیری اون نیست که مقدمیت داره، الا و لابد اون ذل مقدمه برای این متوقفه. اینجا هم اینجور نیست، برای اینکه ممکنه کسی تکلیف رو با احتیاط عمل بکنه، نره یاد بگیره، احتیاط کرد تکلیف هم عمل کرد. این ولذا نفسی غیری هم نیست. این وجوب تعلم گفته شده که وجوب تعلم احکام عقاید و معارف دین، اینها این وجوب تعلم نفسی نیست، برای اینکه این خودش ذاتاً ارزشی نداره. توجه کردید؟ این مقدمه است برای چیز دیگری. و مثل وجوب فحصه، وجوب تعلمه، اینا نفسیت گفته شده نداره، غیریت هم نداره، برای اینکه غیری هم یونیست که عمل به اون تکلیف متوقفه بر این باشه. نه، تکلیف را میشود از یک طریق دیگری هم عمل کرد. توجه کردید؟ این در واقع یه نوع، حالا یه نوع غیری است که در واقع یه نوع مقدمیت، در واقع یه حالت طریقه. یعنی برای اینکه اون واقع کشف بشه، شما علم به واقع بخوای پیدا بکنی، اینو طی بکن. و حالا دنبالش اون وقت ارشاد میدیم. اون وقت این وجوب میشود در واقع مثل وجوبه، مثل اینکه جایی که شما علم اجمالی دارید باید برید فحص بکنید، میدونید خدا تکالیفی داره، باید برید فحص بکنید، احکام رو یاد بگیرید. توجه کردید؟ این وجوب چی؟ وجوب حکم بدون اینکه شرع هم چیزی بگه. این پس اینم یه مطلب شد که این وجوب طریقی. مطلب بعد اینه که حالا که وجوب طریقی شد، این وجوبی که در اینجا آیه داره به امرش میکنه، این یک ارشاده. اگر این آیه هم نبود، عقل میگفت چی؟ عقل میگفت که روح این قانون مراجعه جاهل به عالمه، مراجعه و تعبیرم آمده، روح این آیه مراجعه جاهل به عالمه. مطالب موردش بحث نبوت است و پیغمبری و اهل کتاب، ولی روح این و مبنای این که میگه برید از اونو سوال بکنید، اینه که شما جاهلید، او عالمه و جاهل باید بره از عالم سوال بکنه. اینم حکم عقله، مراجعه به کارشناس و خبیر به یک موضوع، این حکم عقله. عقل میگه که مریض میشی میری پزشک، نمیدونم نیاز برق کشی داری میره پیش برقکار، مراجعه به همون عالم فن میشود. این قانون یه قانون حکم عقلایی مراجعه جاهل به عالمه که در اینجا در حقیقت داره ارشاد به همون میکنه، چیز جدیدی نمیخواد براش بیاره، ثواب و عقاب جدیدی هم این نداره. اونی که هست اینه که عقل میگه که شما وقتی که چیز رو نمیدانید باید به عالمش مراجعه بکنید. بنظر این وجوب طریقیه. وجوب اولا اومد روی تعلم، ثانیا اومد روی خود نوع وجوب، هم شد وجوب طریقی برای کشف واقع، و ثالثا این وجوب هم ارشاد به همون حکم عقلایی و عقلی که در این مسئله هست. عقل و عقلا میگن آدم با جاهل به عالم باید مراجعه بکنه، و آیان در واقع داره همون برمیگردونه. یعنی حکم تعبدی اینجا نیست، حکم تعبدی اینجا نیست. اینجا هم از اون جایی نیست که بگیم کفار مکلفه به فروع اند و اصول و اینها. چرا؟ برای اینکه اون در احکام مولوی است. این حکم ارشادیه، ارشاد داره میکنه همون کفار را تو مدینه کفار و مشرکین بودن و اهل کتاب بودن. میگه اونا خبیره به این کتاب تورات و انجیلند و اینا رو میدونن، شما نمیدونید، شما عقلت میگه باید به اون مراجعه بکنید. این داره ارشاد میکنه به مراجعه به جاهل که مراجعه به عالم بکن. این هم یک مطلب که حکم میشود حکم ارشادی و ارجاع جاهل به عالم. مطلب بعد هم رو عرض بکنیم و اون اینه که خب این وجوبی که وجوب ارشادی که در اینجا نسبت به مراجعه جاهل به نبوت به عالمان به امر نبوت بود، این موردش همین بحث نبوته، منتها گفتیم مورد که مخصص نیست. سوال بعدی اینه که این مسئول و انه اینجا محذوفه، اینجا میگه شما سوال بکنید، مسئول هم اهل ذکرن، اما از چی سوال بکنید؟ سوال بعدی، بحث بعدی مسئول و انه. مسئول و ان در اینجا مورد همون بحث نبوته، ولی ما گفتیم که این مورد مخصص نیست، حالا یا اطلاق داره خود کلام یا اقای خصوصیت میشه، منتها این فقط در محدوده واجبات و محرمات مورد ابتلا هست، همینی که در آیه انذار هم میگفتیم. در اونجایی واجب مراجعه جاهل به عالم که در تکالیف الزامی مورد ابتلا باشه. آیه در واقع داره ارجاع میده به یه حکم الزامی عقلی و عقلایی. در کجا؟ در اونجایی که موضوع مهم است و مورد ابتلای شخصه، مثل نبوته، یعنی با سعادت و شقاوت او گره خورده. بنابراین مسئولاً اینجا مورد همون نبوته، اما تعمیم که بدیم هر امر الزامی مورد ابتلای مکلفه. آیه اینو میگه شما در امور مهمه الزامی مورد ابتلاتون این با جاهل و عالم مراجعه بکنه، و اینم الان مصداقش هم این نبوته، باید به عالم مراجعه بکنید که حالا اونجا اهل کتاب هم در اونجا. این شرایط آیه شرایطی نیست که اصلا بتونه رو کار به استحباب نداشته باشه. اینجا از اونجایی است که تعارض بین اون متعلق و هیئت هست، ولی تو این تعارض اینجا این وجوب و الزام چنان قوی است که اون رو مقید میکنه. اون فرمول اینجا نگفتم چون واضحه دیگه. اینم از این مسئله. تا اینجا بنابراین آیه در واقع داره یه حکم، تا اینجا جنبندی ما اینه، آیه ارشاد میکنه به یه حکم عقلی یا عقلایی مراجعه جاهل به عالم در امور مهم، اموری که الزامی است و از شبت که مورد ابتلا هست. این چیزیست که تا اینجا از آیه استفاده میشه، حالا تکمیلش فرمود شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.